Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Ve aftah aleyna futuhal arifine bike ya Rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ابن قاسم رسیدیم جلسه 54 فصلون فی زکات عروض تجارت فصل در مورد زکات کالاهای تجارت و تقوم عروض تجارت عند آخر الحول بمشتریت به و قیمت کرده میشه کالاهای تجارت هنگام آخر سال به آن چیزی که با آن خریداری شده اگر با دینار خریداری شده با دینار و اگر با درهم خریداری شده با درهم حساب میکنه مثل امروز اگر با تومان خریده خب با تومان حساب میکنه و اگر با درهم بوده خریدش خب با درهم محاسبه میکنه سواء کان ثمن و مال تجارت نصابا ام لا یکسان است که قیمت مال تجاره به نصاب برسه یا نه فان بلغت قیمت العروض آخر الحول نصابا زکاها و الا فلا اگر قیمت کالاهای تجارت در آخر سال به حد نصاب رسید زکات آن پرداخت میکنه و اگر نه پس نه زکاتش پرداخت نمیکنه. خب حالا قبلا خوندیم که طلا و نقره به حد نصاب برسه خب بعد زکاتی میشه یعنی مثلا اول رمضان 20 مثقال طلا مالک شدم خب حالا از اون موقع یک سال گذشت رمضان آینده که اومد زکات 20 مثقال رو باید پرداخت بکنم چون که رمضان اول رمضان قبلی به حد نصاب رسیده بود 20 مثقال رسیده بود اما اگر در رمضان 18 مثقال مالک شدم بعد گذشت در اول شوال 2 مثقال هم مالک شدم جمعا شد 20 مثقال خب حالا سال من شروع میشه از شوال نه از رمضان چون که در شوال به 20 مثقال رسیده به حد نصاب رسیده خب حالا از شوال میره تا رمضان دیگه من زکات نمیدم هنوز یک سال کامل نشده تا به شوال برسه اما در کالاهای تجارت نه ابتدا که تجارت را شروع میکنم لازم نیست که به حد نصاب برسه مهم اینه که در آخر سال به حد نصاب برسه مثلا الان من در رمضان تجارت را شروع کردم با 100 میلیون تومان در حالی که 100 میلیون تومان زکاتی نیست مثلا 200 میلیون تومان باشه زکاتیه مثلا نصاب 200 میلیون یعنی 20 مثقال طلا میشه 200 میلیون تومان خب پس 100 میلیون زکاتی نیست من اول رمضان تجارت خودم را شروع کردم با 100 میلیون که زکاتی نیست. خب بعد گذشت تا رمضان آینده رسید یک سال گذشت از تجارتم حالا شده پولام 500 میلیون تومان. خب پس الان 500 میلیون رسیده یک سال گذشته اول رمضان رسیده باید زکات 500 میلیون رو پرداخت بکنم. پس اینجا دیگه نمیگم که نه، اون موقع که رمضان شروع کردم به حد نصاب نرسیده بود. نه، در کالای تجارت شرط نیست که اون موقعی که تجارت را شروع میکنی به حد نصاب برسه. هر موقع که تجارت شروع کردی، اول شوال بود مثلا، اگرچه پولت به حد نصاب نمیرسه، خب سالت حالا شروع شده، میره تا شوال آینده که یک سال دور زده. حالا شوال آینده تو میاد جنسات رو حساب میکنی، مثلا مغازه زدی، جنسات رو نگاه میکنی، پولات و این هرچی که وابسته است به اون مغازه، میبینی که حالا 1 میلیارد شده مثلا، خب زکات پرداخت میکنی. اما آخر سال مثلا خدای نکرده طرف ضرر کرد و آخر سال 50 میلیون تومان بیشتر نداره، خب پس زکاتی نیست. پس همونطوره که گفت، قیمت اون کالاهای تجارت در آخر سال به حد نصاب برسه زکات میده، در آخر سال به حد نصاب نرسید زکات نمیده، اگرچه در اثنای سال هم به حد نصاب رسیده باشه، یا در اول سال که شروع کرده اصلا به حد نصاب نرسیده. ما کاری به اول و وسط و نزدیک به آخر نداریم، بلکه به آخر سال کار داریم. و یخرج من ذلك بعد بلوغ قیمت مال تجارت نصابا ربع العشر منه، و خارج کرده میشه از آن بعد از رسیدن قیمت مال تجارت به حد نصاب 1/4 1/10. خب مثل طلا و نقره که 1/4 1/10 بود، یعنی 1/40 یا 2.5%، اینجا همینطور. خب حالا مغازه زده، 1 سال گذشت، خب میاد جنس های مغازش رو حساب میکنه چقدره، مثلا شد 100 میلیون تومان. تو انبارش 2 تا 3 تا 4 تا انبار داره، هر چقدر انبار داره، میاد محاسبه میکنه، مثلا شد 100 میلیون تومان. بعد نقدینگی های مغازه، اون پول هایی که مال مغازه است تو بانک، مثلا شد حساب کرد شد 100 میلیون تومان. دیگه طلب هایی که داره و وصول میشه، احتمال میده که اینها وصول بشن، خب اینا هم نگاه کرد شد 100 میلیون تومان. پس الان 100 میلیون مال مغازه، 100 میلیون مال حساب بانکی مربوط به مغازه، 100 میلیون جنس های انبار، 100 میلیون طلب، 400 میلیون. حالا میاد 400 میلیون رو ضرب داره 2.5% میکنه، با ماشین حساب میزنه، اون مبلغی که بیرون میاد همون 1/4 1/10، همون 1/40 که 2.5% گفتیم میشه. اینو اینقدر رو زکات میده و در هر 100 میلیونی، چون که 2.5% هر 100 میلیونی میشه 2.5 میلیون، پس 200 میلیون میشه 5 میلیون، 300 میلیون میشه 7.5 میلیون، و 400 میلیون که الان مثال زدیم میشه 10 میلیون زکاتش. بعد اگر بدهکار، الان حساب کردیم کلا جمعا 400 میلیون شد، بعد حساب اون طلب هایی که داره ولی میدونه که مال مثلا یک سال خورده، میفهمه که احتمال 90% اینا پول نمیدن، اینا میتونه الان حساب نکنه، اینا طلب هایی که داره از مردم، ولی طلب ها مرده است، میدونه که مثلا مال 1 سال 2 سال 3 سال، و طرف یعنی احتمال درصدی که بخوایم بزنیم پول ب... یعنی پول رو پرداخت میکنه 2% 3% بیشتر نیست، 90 خورده درصد که این دیگه پولم رو نمیده مثلا. خب اینا رو دیگه نمیام حساب بکنم الان، اجازه دارم اگر حساب کرد که خب بهتره، ولی خب اگر حساب نکرد الان میتونه حساب نکنه. ولی حالا مثال میزنیم، مثلا 100 میلیون تومان طلب هم داره از زید، تا اونجا 400 میلیون شد. بعد نگاه میکنه که 100 میلیون طلب داره از زید ولی مال 2 سال پیشه، و خب آن چیزی که تو منطقه رایجه که این زید پول خورده دیگه رفته. خب پس الان 400 میلیون رو حساب میکنه، این 100 میلیون دیگه ریش حساب نمیکنه که مال 500 میلیون بده. اگر حساب کرد خب بهتر، 500 میلیون بده خب طبیعتاً بهتره. ولی اگر نکرد حساب، همون 400 میلیون رو حساب کرد، میتونه حساب نکنه. ولی این 100 میلیون رو مثلا بعد از 2 سال زید مثلا که مال مردم میخورد توبه کرد و قرضهاشو خب یکی یکی پرداخت کرد، اومد بعد از 2 سال 100 میلیون پولو پرداخت کرد به اون مغازه دار. و حالا اون مغازه دار اون 100 میلیون مال 2 سال زکات میده، چون که 2 سال گذشته دیگه، مال 2 سال میده. مال سال اول 100 میلیون تومان 2 میلیون 500 میده، چقدر میمونه دیگه؟ میمونه 97 میلیون و 500. دیگه 97 میلیون و 500 هم 2.5 درصدش چقدر میشه؟ خب یه مقدار کمتر میشه دیگه، از 2 میلیون و 500 ممکنه 2 میلیون و مثلا 300 بشه مثلا، دیگه درصد میزنه 97 میلیون و 500 ضرب داره 2.5 درصد تو ماشین حساب میزنه در میاد. خب اینقدر زکات میده. بعد پس مثال که زدیم، طرف 400 میلیون پول داشت، 400 میلیون پول داشت، مال 100 میلیون که بحثش کردیم. خب الان 400 میلیون جنس های مغازش و طلب هاش و جنس های انبار و پولایی که تو پول مال همون مغازه که تو بانکه، همشون 400 میلیون شد. بعد این مغازه مثلا به دبی 300 میلیون بدهکاره. مثلا من الان مثال میزنم به خودم که واضح تر بشه، من مغازه زدم تو جزیره قشم. خب جنس های مغازم گفتم 100 میلیونه، جنس های انبارم مثلا 100 میلیونه، تو بانک 100 میلیون دارم و 100 میلیون طلب دارم از مردم که وصول میکنن، شد 400 میلیون. خب این جنس هایی که آوردم من از دبی آوردم و دبی هم بدهکارم اونجا، پس 400 میلیون موجودیم بود کلن، دبی بدهکارم 300 میلیون. خب حالا آیا من 300 میلیون رو از 400 میلیون کم بکنم؟ بگم خب 300 میلیون مال من نیست که، مال مردم، من بدهکارم، مثل این که ندارم. پس 400 میلیون موجودی من های 300 میلیون بکنم، بگم 100 میلیون بیشتر ندارم و 100 میلیون مثلا زکاتی نیست. حالا هست یا نیست حالا کار نداریم، بالاخره بخوام این کارو بکنم آیا اجازه دارم؟ نه اجازه ندارم. اون بدهکاری مغازه رو من کم نمی کنم. شرع میگه پیش از این اگر میخوای حساب اونا رو هم حساب بکنی، پس پیش از این که سال چرخ بخوره، سال خودت، سالی که مغازه رو آغاز کردی، وقت زکاتشه، پیش از این که سال چرخ بخوره اون بدهیت رو پرداخت بکن. اما میخوای زرنگی در بیاری، از یک طرف بدهیت رو نمیخوای بدی، پول مردم میخوای زیر پات باشه و تجارت بکنی، و از طرف دیگر زکات هم ندی، پس اگر میخوای حساب بکنی پیش از اینکه سال تحویل بشه مثلا یک هفته دیگه میدونم که یک سالم تموم میشه و باید زکات مغازم رو حساب بکنم. خب من یک هفته قبل از اون میام نگاه میکنم دبی چقدر بدهکارم، 300 میلیون مثلا، میام بدهیمو پرداخت میکنم. خب بعد چقدر میمونه؟ همونطوری که گفتیم دیگه 100 میلیون میمونه. حالا سال که تحویل شد میبینیم که 100 میلیون بیشتر ندارم، ولی نه، میخواد طرف زرنگی بکنه، نمیخواد پول مردم رو بده، پول مردم زیر پاش باشه، نده پولشون، از طرفی زکات هم نده. اینطور نمیشه. یعنی شهر راهی که گذاشته اینه که پیش از اینکه سال تحویل بشه بدهی تو پرداخت بکن. یعنی بدهی همون مغازه منظوره. خب این طریقه زکات کالای تجارت دادن. بعد میگه و مستخرج من معادن الذهب والفضه یخرج منه ان بلغ نصابا ربع العشر فی الحال ان کان المستخرج من اهل وجوب الزکات. و آنچه که استخراج کرده شد از معادن طلا و نقره خارج کرده میشه از آن، اگر که به حد نصاب برسه، یک چهارم یک دهم فی الحال، فوراً، که اگر به شرطی که اگر مستخرج اون استخراج کننده از اهل وجوب زکات باشه، از اهل وجوب زکات باشه یعنی مسلمان باشه. آره، بحث در مورد معادن طلا و نقره است. خب کسایی هستن که از معادن طلا و نقره استخراج میکنند، طلا رو، نقره رو. خب اینها مثلا اومدن امروز از صبح تا شب به معدن رفتن کار کردن، بعد طلا رو استخراج کردن. طلا که استخراج کردن در اون روز، خب نگاه میکنن چقدره، آیا به حد نصاب رسیده؟ 20 مثقال میشه طلا یا درهم؟ 200 درهم میشه 20 مثقال طلا، 24 عیار گفتیم که 85 گرم برسه، و نقره هم که 200 درهم میشه 595 گرم. خب یعنی به این حد نصاب میرسه یا نه؟ اگر رسید فوراً یک چهارم یک دهم پرداخت میکنه. این دیگه بگیم نه سال ازش بگذره، نه، فوراً همین الان یک چهارم یک دهم، یعنی همون 2.5% یا یک چهلم زکاتش رو میده. اینجا فوراً میده، چون که مانند تجارت اون ما رشد و نمو پیدا میکنه، البته بعد از یک سال رشد نمو پیدا کرد شرط میگیره، اما اینجا چون که اون رشد نموش فورانه، بلا فاصله از دل کوه مجانی طلا و نقره گیرت اومد، یعنی خداوند متعال بهت داده مجانی، پس فوراً 2.5% زکات میده. حالا وقتی زکات داد، این دیگه طلا است، نقره است، پیش خودش گذاشت، حالا یک سال بگذره دیگه اون حکم طلا و نقره پیدا میکنه که یک سال در ملکش گذشت، اگر به حد نصاب رسیده بود زکات طلا و نقره میده، که اون دیگه جای خودش. خب بعد میگه والمعادن و جمع معدن به فتح داله و کسرها. معادن میگه جمع معدن به کسر دال که بگیم معدن، یا به فتح آن بگیم معدن، یعنی هر دو خونده میشه. پس معادن جمع معدن یا معدن هستش. اسم لمکان خلق الله تعالی فیه ذلک من مباطن و ملکن، اسمیه برای مکانی که خداوند متعال در آن طلا یا نقره رو خلقت کرده از زمین مبات، یعنی زمینی که مباح مال کسی نیست یا ملکی باشه. یا ملکی باشه، فرقی نداره. یعنی اون زمین ملک کسی باشه، بعد استخراج بکنه طلا و نقره رو، همون حکمش. و به اینها معدن گفته میشه یا معدن. خب خودمون دیگه میگیم دیگه، این معدن طلا، معدن نقره میگیم. و ما یوجد من الرکاز و هو دفین الجاهلیت، و آنچه که یافته شد از رکاز، رکاز میگه آن دفن شده جاهلیته. خب جاهلیت چیه؟ میگه و هی الحالت التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله و رسوله و شرائع الاسلام. میگه آن جاهلیت آن حالتیه که عرب بر آن حالت بوده قبل از اسلام، از جهل به خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم و شرایع اسلام. یعنی زمان جاهلیت، خب معروفه دیگه که میگیم زمان جاهلیت. این زمان جاهلیت معناش چیه؟ میگه اون حالتیه که عرب قبل از اسلام بر آن بوده. اون حالت چی بوده؟ اون حالت این بوده که اینها جاهل بودن، نادان بودن به خدا، خدای خودشون رو بشناسن، رسول خدا، پیامبر خدا یعنی بشناسن، و شریعت اسلام رو بشناسن. از این اینها غافل بودن و جاهل بودن، نمیدونستن. چون که جزیره العرب خیلی زمان گذشته بود، پیامبری نیومده بود. خب فکر بزنید از زمان ابراهیم علیه السلام، خب دیگه پیامبری به اونجا مبعوث نشده بود. پیامبران دیگر که پیامبران بنی اسرائیل باشن تا آخرشون که عیسی علیه السلام باشه، همشون طرفای بیت المقدس و مثلا بلاد شام و مصر و یعنی طرفای دیگر بودن. ولی ابراهیم علیه السلام که خانه خدا رو بنا کرد جزیره العرب، پیامبری به آنها مبعوث نشده بود. و قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم هر پیامبری مخصوص منطقه خودش بوده، هر پیامبری مخصوص منطقه خودش بوده. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم نه، پیامبریش به کل جهانه، کل جهان عامه. ولی پیامبران قبل نه، هر کسی، هر پیامبری منطقه خودش، فلان شهر مثلا یا 5 تا شهر کنار هم. به خاطر همین در مورد پیامبران ما یه وقتی میخونیم که 2 تا پیامبر در یک زمان بودن یا چند تا پیامبر در یک زمان بودن، مثلا ابراهیم علیه السلام و برادرزاده اش لوط علیه السلام در یک زمان بودن. خب بعد ابراهیم علیه السلام او رو فرستاد به طرف های اردن، خودش تو فلسطین بود، بیت المقدس بود. خب پس جزیره العرب بعد از ابراهیم علیه السلام دیگه پیامبری نیومده بود. خب پس خیلی سال گذشته بود و وقتی که شرک وارد جزیره العرب شد و دین ابراهیمی خراب کردن، خب دیگه جاهل بودن به خدا و پیامبرش و شرایع اسلام و دین اسلام هم دین تمام پیامبران دیگه. ففیه ای الرکاز الخمس، پس در آن، ها در فیه دمیر به رکاز برمیگرده، پس در آن یعنی در رکاز 1/5. خب رکاز که گفتیم دفن شده زمان جاهلیته، مثلا امروز میگن گنج، میگن گنج که مال زمان جاهلیت باشه. خب گنج که دیگه مشخصه، خب طلا است و نقره است و اینها که با شرایط خودش زکات به اون تعلق میگیره. بحثمان همینه دیگه. و حالا گنجی که شخصی پیدا میکنه که طلا و نقره باشه، حالا جواهرات دیگر مثلا مروارید باشه، چیزهای دیگر باشه که اونا زکاتی نیست، زکات تعلق میگیره به طلا و نقره. مثلا تو میان اون گنجی که پیدا کرد طلا و نقره بود و مروارید بود، یاقوت بود، زمرد بود، اون مروارید و یاقوت و زمرد اونها که زکات نداره، زکات مال تعلق میگیره به چی؟ به طلا و نقره. خب حالا اگر گنجی پیدا کرد، از حال گنجی پیدا کرد، اول نگاه میکنیم که این گنج که پیدا کرده متعلق به دوران اسلامی یا قبل از اسلام، که قبل از اسلام دوران جاهلیت باشه. اگر مال قبل از اسلامه، آثارش مشخص مال دوران جاهلیت قبل از اسلامه، خب پس این همون رکازه که داریم میگیم، یک پنجم زکاتش میده فوراً، یک پنجم فوراً زکاتش میده، چون که دیگه گنج بدون هزینه و اینکه زحمت بکشه یهویی پیدا کرد گنج، پس یک پنجم زکات میده، چون که یک پنجم زیاده دیگه، ولی چون که مجانی گیرش افتاده یک پنجم زکات میده. اما اگر گنج مال دوران اسلامی باشه، خب این حکم لقطه پیدا میکنه، حکم لقطه پیدا میکنه، یعنی این یک سال معرفی میکنه در اصل، در اصل یک سال معرفی میکنه. حالا امروزه که گنج پیدا بکنه بخواد اعلام بکنه دیگه زندانش میکنن دیگه. یعنی اگر هم دیگه گناهی نداشته باشه همینطوری پیدا بکنه گنج، یه طوری شده که خطرناک شده، طرف میبرن زندان فورن، نه از کجا پیدا کردی، بقیه چی شده فلان، تا اینکه ثابت بکنه بیگناهیش، خب یک درد سرهایی میکشه. پس گنجی که پیدا کرد اگر مال دوران اسلامیه لقطه است، یعنی مال افتاده ای میشه، مال افتاده ای میشه که حکم لقطه پیدا میکنه، و لقطه هم اینه که یک سال تعریف میکنه در است. اگر صاحبش پیدا شد که تحویل میده، اگر نشد دیگه مثل لقطه که بحثش انشاءالله هم بعدها خواهیم خوند، میتونه تملک بکنه، میتونه حفظ بکنه برای صاحبش، میتونه تملک بکنه، استفاده بکنه از آن، ولی هر موقعی که صاحبش پیدا شد به اون بر بگردونه. یعنی در اصل اینطوره، چون که مال دوران اسلامیه، بالاخره مال یه نفری هست دیگه. و این اگر که تو زمین موات باشه، اما اگر تو زمان زمین شخصی کسی پیدا بکنه، چی مال دوران جاهلیت باشه چی مال دوران اسلامی فرقی نداره، تو یک زمین مثلا تو زمین زید پیدا کرد، این دیگه مال خود زیده، مال مالکه، اگرچه من پیدا بکنم مثلا مال خود مالک میشه، چون که زمین شخص که مالکه، اون دیگه درون اون زمین هم دیگه مالک اون شخص، مال خودش همش هرچی که باشه. خب به همین جا هم اکتفا میکنیم، این فصل تموم میشه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.